أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. عرض به خدمتون که بحث راجع به بحث‌های تاریخ اسلامی بود در قرآن و اصل پیدایش خود دین و روند صعود و فرود خود دین. پیامبر در ابتدا باید این بحث رو انجام بدیم که در چه موقعیت زمانی، چه موقعیت مکانی و چه موقعیت فرهنگی پیامبر شروع کرده به کار. این از جنبه مهمه، چون اگر شما بگید مثلا پیغمبر خدا در یک محیط سراسر جاهلیت و بیفرهنگی در حقیقت دعوت خودش رو شروع کرده و طبیعتاً به لسان قوم خودش و به فرهنگ قوم خودش با مردم خودش صحبت کرده، نتیجه این خواهد شد که معلوم نیست که پیغمبر و دعوت پیغمبر برای امروز ما باشه و یا برای امروز و فرهنگ امروزه کلن بتونه پاسخگو باشه. یعنی برجهت قرآن و دین بتونه پاسخگو به نیاز بشر امروز باشه، چون که بشر اون روز در یک تاریکی و جهالتی داشته سیر میکرده، بهترین گزینه براش همین گزینه دین بوده. ولی الان چی؟ الان که در اون تاریکی و جهالت مثلا نیست، معلوم نیست گزینه دین گزینه درستی و کاملی برای اون باشه. از این جهت باید موقعیت ظهور خود پیامبر در موقعیت‌های مکانی و زمانی و فرهنگیه که اونجا وجود داره این رو تبیین کرد. شما در درجه اول این بحث رو باید با هم بکنیم که پیغمبر پیغمبر همه است. این معلوم بشه اول. سوره مبارکه سبع آیه 28 آیه معروفیه، ولی در جهت این که بحث طبیعتا کامل باشه صفحه 431 در صفحه 431 آیه 28 دارد که بسم الله الرحمن الرحیم. شما می بسم الله بگید. ما ارسلناک، و ما در حقیقت ارسال نکردیم تو را الا کافتن للناس، مگر برای همه مردم، بشیرن و نذیرن، به صورت بشیر و نذیر. یعنی تو ارسال شدی برای کافتا للناس بشیرن و نذیرن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، و اما اکثریت مردم نمی دانند. این ممکنه این تلقی رو در ابتدا درست بکنه که ممکنه این کافتا للناس همون موقع مثلا این شبهه رو ممکنه کسی بکنه به این بحثی که پیغمبر به هر جهت، پیغمبر، دین، قرآن، اینا قرآن همه مردمه، همه مردم جهانه یا نه مربوط به بخش خاصیه. اینجا ضمن این که در این مورد ما این مطلب رو داریم، بیایید در سوره مبارکه انعام آیه 19 نشون میده که با صراحت و تصریح بیشتری این قرآن، قرآن همه بشریته، نه اون بشری که در اون روزگار مخاطب قرآن محسوب میشده. قل ایو شیء اکبر شهادتن، بگو کدوم چیز در حقیقت شهادتش بزرگتره بر وحدانیت خدا و بر حق بودن نبوت پیغمبر. قل الله شهید بینی و بینکم، بگو خدا که شهید بین من و بین شما. و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، وحی شده به سمت من این قرآن برای اینکه شما رو بیم بدم باش. و من بلغ، و هر کسی که این قرآن به او میرسد و من بلغ هست، این بیم من به او هم میرسد. یعنی من بیم دهنده نه کسایی هم که در اون زمان بودن، بیم دهنده به کسایی هستم که این قرآن در به اونا میرسه. اینکم لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى قل لا اشهد ادامه. خب پس قرار شد که دین و قرآن، دین و قرآنی بشه که ملهمه است، نه دین و قرآنی که مال یه عده خاصیه. خب حالا در این فضا اگه شما بررسی بفرمایید، خدا پیغمبر رو میگه ما در یک موقعیت زمانی اینطوری آوردیم، شما در سوره مبارکه قصص ببینید آیه 46 سوره مبارکه سجده هم آیه 3 هم همین معنا رو داره. سوره قصص آیه 46 رو ببینید، و ما کنت به جانب طور اذ نادینا، وقتی که ما موسی رو ندا دادیم تو در جانب کوه طور نبودی، ولیکن رحمتا من ربی، ما اگه وحی میکنیم این جریان موسی رو بر تو به دلیل رحمتی بر تو از طرف پروردگار، لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون، تا اینکه تو انذار بدی و بیم بدی قومی رو که ما اتاهم من نذیر من قبلک، قبل از تو بیم دهنده‌ای برای اینها نیامده، لعلهم یتذکرون، باشد که اینها متذکر بشن. پیغمبر در فضایی آمده که این فضا فضایی است که به تعبیر قرآن برای اینها بیم دهنده ای نیومده. حالا اینو باید یه مقدار توضیح بدیم. برای این افرادی که مخاطب ابتدایی اینها بودن، مهد و نزول پیامبر اکرم وقتی بوده که در یک دوره بوده به تعبیر سوره مبارکه مائده، دوره فترت من الرسل بوده، دوره که رسالتی نبوده دیگه، در مجموع رسالت هایی که بوده مدتی رسالت نبوده. باز دوره شما سوره مبارکه سجده رو ببینید، همین معنا در آیه 3 سوره مبارکه سجده اونجا اومده که چه صفحه 415 الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین ام یقولون افتراه. اونا آیا اونا میگن که افترا، او از جانب خودش افترا بسته اینا قرآنو؟ بل هو الحق من ربک، اون حق از جانب پروردگاره. توه لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، تا تو بیم بدی قومی رو که ما اتاهم من نذیر من قبلک، نذیری قبل از تو بر اونها نیامده، لعلهم یهتدون، باشد تا اینها مهتدی بشوند. خب این تعبیرم ببینیم از سوره مبارکه مائده. در سوره مبارکه مائده این تعبیر رو داره که آیه 19 این سوره صفحه 111 دارد که یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، ای اهل کتاب، قد جاءكم رسولنا، رسول ما برای شما اومد، يبين لكم برای شما تبیین میکنه، على فترة من الرسل، بر دوره از فترت و سستی از رسول، دوره‌ای بوده که رسولانی نمی اومده و خلاصه دوره بی رسول در جامعه گذشته، کار با در حقیقت اولیا و اوصیا البته حتما بوده. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، مباد یعنی لعلا تقولوا، مباد این که بگید که ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، هیچ بشیر و نذیری بر ما نیامده، قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير، برای شما بشیر و نذیر اومد و خدا بر هر چیزی تواناست. خب بس اینه، یک دوره هست، دوره على فترة من الرسل، دوره است که لتنذر قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک هست. در این دوره هست که پیامبر بعد از یک دوره افول، یعنی سلسله جلیله انبیا همینجوری می اومدن، مدتی نیومدن و جامعه حتما به وضعیتی درگیر شده که اسمش رو قرآن و تو روایات شدت اصرار دارن بزنن دوره جاهلیت. این دوره جاهلیت باید خوب تحلیل بشه که جاهلیت آیا یک جور به معنی متداول بیفرهنگی که الان ما استعمال میکنیم جاهلیت رو، یا نه واقعا جاهلیت معنای دیگری داره. چه اهمیتی داره این بحث؟ اهمیتش همون چیزی که اول جلسه عرض شد، اول جلسه همین بحث عرض شد که جاهلیت یعنی این که شما اگر به معنای این باشه که دوره‌ای بوده که دوره بیفرهنگی، به این معنا اگه باشه، اگه نزول پیغمبر در دوره بیفرهنگیه کلن اقوام بوده. خب الان هیچ دین حرف خاصی نباید داشته باشه با این جامعه با فرهنگ، با این دنیای با فرهنگ مثلا. ولی اگر جاهلیت داره پارامترهای دیگری باشه که اون پارامترها رو آدم اگه جستجو بکنه ببینه این جاهلیت همین الانش هم هست، اون جاهلیت اگر اینجوری باشه اون موقع جا دارد که قبول بکنیم که پیغمبر و دین و قرآن برای همین این دور است و چی و پیغمبر اومده عوض کرده. این رو باید یه جستجویی تو معانی قرآن بکنیم، هم تو معانی قرآن باید بکنیم، هم تو شرایطی که خود پیغمبر بودن. شرایط خود پیغمبر، خود پیغمبر مشخصا در مکه بودن، این مشخصه که دین از مکه شروع شده و وحی از مکه شروع شده. خود مکه و مسئله بنای کعبه کلن مانع است از این نکته که اون محل محل بی فرهنگی باشه. بی فرهنگ به این اصطلاحی که عرض میکنم، باید این رو عرض میکنم تو آیات، آیات نشون میده که بنای کعبه اصلا یک جوریست که سر چهار راه فرهنگیه خودش، یعنی یک جوری اتفاقا خود شهر مکه و بنای کعبه سر چهارراه فرهنگی قرار گرفته و همه اقوام و ملل از همه دنیا به این سمت حرکت میکنن. این چیزیست که قرآن ازش یاد میکنه. تو تاریخ هم که فراوانه که شما میدونید که خود بحث کعبه یه چیزی بوده که از هندوها مورد توجه بوده و حتی روح نمیدونم هندو رو میگن تو حجر الاسود مثلا اینها، تا مسیحی ها تا یهودی ها از یمن گرفته تا شام همه این حیطه، حیطه‌ای بوده که در حقیقت متوجه بنای کعبه بودن و همه بلند میشدن میومدن اینجا و اینجا طبیعتا یک پاتوق فرهنگی و اقتصادی بوده. اتفاقا نکته جالبش اینه، ببینید شما یه موقعی هست که مکه و بنای کعبه را در یک جزیره بی آب و علف دارید تصور میکنید، میگید که وجود و حضور پیغمبر خدا در این جای بی آب و علف مثلا خیلی چیز مهمی هم نیست. مثلا خب پیغمبر دعوتش مثلا تو فرض کن یک جای چیزی گرفته، این دعوت اونجا گرفته، آدم های نفهم بیشعور مثلا فلان اینا، دعوتش اونجا گرفته، نه، یا اینکه دعوتش دقیقا تو جایی گرفته که سوئیسه. این اصرار دارم اینو میگم چون یه مقداری خارج از امپراتوری ها هست، نکنیم مثل درگیری شوروی با آمریکا، اینا اینجوری نیست، اونا با همدیگه دارن دقیقه با همدیگه دعوا میکنن، یک جایی قرار داره تو این دنیا محل امن اتفاقا و محل امنیتی و مورد توجهه. خب این تو درگیری ها نیست، شهر مکه و اصلا منطقه حجاز منطقه‌ای که بخواد توی درگیری ها باشه نیست. دو امپراتوری روم و دقیقت ایران، اینها دو امپراتوری ابرقدرت اونجان که دارن با هم دیگه گلاویزن و منطقه مکه کاملا مورد توجه و به دور از این گلاویز شدن های دو تا امپراتوری در بیرون اینجا و مورد توجه هم اقتصادی هم فرهنگی، یه همچین موقعیتیه. یعنی اصلا تصور این موقعیت، موقعیت جغرافیایی و فرهنگی برای و اقتصادی برای منطقه مکه خودش مانع است از این که شما تصور بفرمایید که این منطقه منطقه جاهلیته، به این تعبیری که تو ذهنهای ما نقش بسته که مثلا یک جای درب داغونه، مثلا بی فرهنگ، سوسمار خوره، نمیدونم چیه فلا اینا. مسئله قربانی کردن و قربانگاه ها بودن و اینها، این از اون اولم تو همین جا بوده، این منطقه بوده. کلیدداری خانه خدا و این چیزا به شدت مورد توجه بوده، یک سمت کاملا رسمی بوده. مسئله امارت مسجد الحرام همینطور، سقایت مسجد الحرام همینطور. یعنی اینا مشاغل بسیار پر افتخاری بوده که توش میبینید که یاد میکنن که کسی مثلا سقایت مسجد الحرام داشته باشه، کلیددار مسجد، امارت مسجد الحرام داشته باشه. این موقعیت اصلا فی حد ذاتهی مانع است از این که همچین اتفاقی بیفته که اینجا معنای به معنای خاصی از جاهلیت بخواد شکل بگیره. قرآن هم تو گزارشی که داره میده از معنای جاهلیت، اصلا این معنای اینجوری نیست که یه آدمای بی فرهنگ سوسمار خوره مثلا چه مثلا تو این منطقه دارن. از قضا آنچه که در قرآن و تاریخ نقل شده راجع به اینها، بسیار آدمهای با فرهنگی هم بودن و دارای ویژگی های فرهنگی فوق‌العاده ای هم بودن. اگر عناصر فرهنگی رو شما یک به یک بیایید مثلا افراز بکنید، بگید عناصر فرهنگی مثلا یک عنصر فرهنگی پیمان ها، یک عنصر فرهنگی ارتباطات اجتماعی با هم دیگه، یک عنصر فرهنگی رابطه اینها با روابط بین المللشون، یک عنصر فرهنگی اینجوری، عنصر فرهنگی، میبینید در مجموع یک جامعه کاملا متمدنیه، یک جامعه ایست کاملا متمدن. جامعه چی؟ و از اون جهتی که میگم قطب اقتصادی هم بوده، اینها از تمام دنیا میومدن اینجا. مثلا همین الانش منطقه مکه اینجوریه که بالاخره تمام دنیا میان، از تمام دنیا اگه بیان، یعنی از تمام دنیا دارن تو اونجا بودجه خرج میکنن. جالبه که پیغمبر خدا در یک نقطه نسبتاً امن به جهت درگیری‌های چیز خارج از مثلا این امپراتوری، دارای عناصر تمدنی خیلی خاص که اینجا داره و اتهام به دور از درگیری‌ها، یعنی موقعیت اتهام اقتضا داره که به دور از درگیری‌های دو امپراتوری بزرگ ایران روم هم باشه. سوئیس، برای اسمش گذاشتم سوئیس به خاطر همین، یک جای خارج از اینجا، جای امن، جای چیز، یه همچین مکانی. شما یه همچین مکان باید این تبدیلش به این کل اپروچ داستان الان اینه که میخوام یه هنرنمایی بکنیم، این به این تبدیل شه. ما بعد ببینیم جاهلیت چیه، اون موقع مفهوم جاهلیت چیه. این مطلبی که به عنوان نظرگاه لاغل خوب، شما بیایید ببینید اندیشه هایی که در اینجا هست، شما اندیشه های توحیدی که در این منطقه وجود داره به دلیل خود همین بنای کعبه و حضرت ابراهیم، چیزی که مونده به عنوان اندیشه. شما یه موقع سر جریان فرعون، من این رو خدمتتون درس تفسیری موقع گفتم، یه بحثی از فرعون میگه چیه؟ میگه که اگه به این سحرش میگه من چیکارتون کنم؟ من دست و پاتون رو من خلافن میزنم. بله من خلافن، لاغتن نعیدی اکن ورجل اکن من خلافن. خب الان جزای محارب چیه؟ تو خود دین خودمون او تا حتی جزای محارب همینه. ما رو دست فرعون کوب زدیم، یعنی این کارو اون محارب بوده، سهره برای اونها محارب بوده و این حکم رو داده، بعد ما هم اومدیم دقیقا همین حکم رو دادیم. آیا بحث اینجوریه که اسلام رو دست فرعون کپی کرده یا نه در تاریخچه ادیان اینجوری بوده که جزای محارب همین این بوده، اصلا ادیان این آوردن که جزای محارب این بوده. بعدن میبینید که این تو همون فضای فرهنگی مونده این حکم، اون موقع فرعون وقتی که به محاربین برخورد میکنه جزای محارب رو هم این قرار میده. الحق هو الثانی، همین قول دومه اینه. و یعنی اسلام که از دست فرعون کپی نمیکنه که جزای محارب در طول تاریخ انبیا هم این بوده که دست و پا رو منخلافن قطع میکردن. اون موقع این تو پژواکش تو فضای بوده، تو فضای مصر بوده و اینها. خب فرعون هم همین این جزا رو تعیین کرده برای محارب خودش. این است که نکته‌ای که قرآن تفاوتش با کتب تاریخی همینه، معماران اصلی صحنه تاریخ در کتب تاریخ سلاطینن، در قرآن پیامبرانن و این تفاوت بسیار عمده ایجاد میکنه. باز دوره میاد تو تاریخ ائمه، معماران اصلیش خلفان، کتاب تاریخی رو که نگاه میکنید یعنی بر اساس نظامهای پادشاهی و خلافتهای که همینجوری پشت سر هم اتفاق افتاده. اگر با همین این روش قرآن نگاه بکنید، معماران اصلیش ائمن، حرکت های پیش دستانه همیشه از طرف صحنه های بازی همیشه از طرف ائمه طراحی می شده که چجوری عمل بشه آخرش. درسته دشمنم تیز بوده ولی اینجوری نبوده که یک ائمه به شدت منفعل منتظرن ببینن که تا چه بازی رخ نماید، بیدقی خواهیم راند ببینن که بازی چه مدلی، سربازامونو چجوری ببریم جلو. نه اینجوری نیست، صفحه رو گاهی اوقات خودشون درست میکنن برای اینکه حریف تو صفحه اینا بازی بکنه آخرش. این میشه حرکتای پیشته. معماران اصلی رو وقتی داره یاد میکنه از امثال فرعون اینا یاد میبینید، این طرح همون طرح وحدانی است که میبینید هی یک نبی میاد از نبی دیگر مصدق است و مبشر است نسبت نبی بعدی. این خودش یه چیز عجیبیه در بحث قرآن، معمار اصلی تاریخ. چون که شما نگاه میکنید هیچ کدوم از سلاطین نمیان بگن که آقا این کسی که قبل اومده همه حرفاش درسته، بعدی هم میان منم این وسط. خب متعلق به یک جریانیم ما، اون یک جریانیه که جاریه در طول تاریخه. ما در حقیقت این هیچ سلطانی هم چی کاری نمی کنه ولی جریان انبیا این کار میکنن. همه شون حرفش میونه که مصدق لما بین یدی و از اون بر مهیمنن مثلا علی، از این بر هیه هیمنه ای داره، یه اشرافی داره، مبشرن به یه رسولی، مصدق به رسول، منم داخل در این حلقه های این زنجیر انبیا منم یکیش. این میشه که یک طرح کلن داره توی تاریخ پیاده میشه توسط انبیا. سلسله انسان ها هم با سلسله انبیا شروع میشه، یعنی آدم اول بشه اون اولین انسان و اولین اینایی که حالا میخوام بگن که نمیدونم از میمون شروع شده اینا، ما تو دعوای خانوادگیشون وارد نمیشیم ولی ما که از انبیا شروع شدیم. حالا دیگه مشکلات خانوادگی خودشونو به خوش حل بکنن اینها، ما خلاص اجدادمون و همچنین اون ابوالبشرمون، خلاص اون ابوالبشر اون که نبی خدا بوده. خب شما بیایید در سوره مبارکه عنکبوت ببینید، آیه و چندین سوره دیگه داره، من همین رو به عنوان یه نمونه صرفا میخونم. سوره مبارکه عنکبوت آیه 61. این آیات هم وقتی نازل شده که یواش یواش، حالا بعد موقع عرض خواهیم کرد، بعد از اون پیمان‌های عقبه و اینها یواش یواش اینا دارن دیگه باربندیل جمع میکنن برن مدینه، که خب اینا نگرانن اینکه حالا بریم مدینه چی میشه و بالاخره پولمون چی میشه و زندگیمون چی میشه و اینا. خدا میگه بیاید این کار بکنید، خیلی نگران زندگی نباشید. و که ای من دابت لا تحمل رزق الله یرزقها و ایاکم، چه کسی از جنبندهانی که رزقشون رو حمل نمیکنن. خب همه که مورچه نیستن که مثلا چیز بکنن که ذخیره سازی بکنن که بخورن. خب این بلبلا اینا چه جوری دارن زندگی میکنن؟ خب اینا هم همین جوری دارن. بالاخره الله یرزقها و ایاکم، خدا از رزق هر جنبنده ای رو میده. یکی میگفت ما تو زندان خلاصه اینجوری بود که این زندانبانه چی نمی آورد، مثلا غذا نمی آورد. گفتیم خدایی و که هی من داب بتن لا تحرز رزق الله خدا که آهام جنبنده ای اینجوری میگفت من خود جنبیدم و هم موقع در زدن آوردن. خلاصه یه جنبشی باید از خودش نشون بده خدا رزق بده. و که ای من دابت لا تحمل رزق الله یرزقها و ایاکم، خدا رزق اونا رو میده، رزق شما رو هم میده که لا تحمل رزقها، که رزق رو نمیخواید حمل بکنید، باید بلنشید برید. و واسه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر لیقولن الله. ببینید این اندیشه مکه اون روزه که اگه ازشون سوال بکنی که کی آسمان و زمین، آسمان و زمین یعنی عالم رو، کی عالم رو خلق کرده و حتی تسخیر شمس و قمر کرده و داره تدبیر شمس و قمر میکنه و اینا، خلاصه این گردش این شمس و قمر و اینا به دست کی الان، یا الان به دست کی داره میچرخه؟ بودن لیقولن الله با تو تأکید ها، نه مثل تردیدم نمی کردن. خب لیقولن الله، ببینید چقدر به جهت توحیدی جلو هن، ببینید به جهت معارف توحیدی به شدت از الان جلوترن. الان شما بگی آقای شمس و قمر چجوری میچرخه، شروع میکنه باید یه عالم فرمول میاره که اینجوری میچرخه الان. خب اینی که برگردونه به خدا بگه قطعا و جزما خدا اینا رو داره میچرخونه، یه همچین چیزی با این سفتی که قرآن نقل میکنه نقل نمیکنه. فنا یعفکون، اون موقع در چند آیه اینجوری داره. من فقط چند تا آدرس به شما میدم از این جدی که خواستید ببینید ببینید. باز دور عنکبوت آیه 63 همینه، سوره مبارکه لقمان آیه 25 همینه، ولا این سلطان من خلق السماوات والارض لیقولن الله. باز دوباره آیه زمر همینه، ولا این سلطان من خلق السماوات والارض لیقولن الله. میخوام بگم که با فراوانی بالایی هم نقش سوره زخرف آیه 84 87 همینه، ولا این سلطان من خلقهم لیقولن الله. حتی نه در بحث فقط خلق، بلکه در بحث بله برنامه زنده است دیگه، شکل برنامه زنده است. شما سوره مبارکه یونس رو ببینید آیه 31. میخوام عرض بکنم عمق معارف توحیدی که اینا باور دارن رو تماشا کن فقط. آیه 31 سوره مارکه یونس اینجوریه، میگه که قل من یرزقکم من السماء والارض، کیه که شما رو داره رزق میده از آسمان و زمین؟ رزق آسمان و زمینتون از کجاست؟ ببینید تو بحثای نه تنها خلق بلکه در بحثای تدبیر عالم رزق دادن به شما و همه اینها. امن یملک السمع والابصار، کیه که مالک و حاکمیت بر گوش و چشم شما داره؟ و من یخرج الحی من المیت، کی اخراج از حی به میت میکنه؟ یخرج المیت من الحی، کی داره این کار میکنه؟ و من یدبر الامر، این تدبیر نظام عالم رو کی داره انجام میده؟ فسیقولون الله، با یه خورد تأخیر چون که یه خورد سوال سخته، یه خورد بالا پایین میکنن اون بحث خالقیت رو با خودشون، که طبیعتا اون خالقیت نتیجهش یک جور تدبیری هم تو عالم رو در نظر بگیرن. اگه کسی خلق رو در نظر بگیره یه خورده باید تحمل بکنه، تدبیر رو هم در نظر میگیره. مثل این مونه که من خلق رو عرض کردم، مثل این است که کسی در ذهنش یک موجودی تصور بکنه، بعدش تدبیرش رو خب همون کسی که خلق کرده تدبیر میکنه دیگه. خب همون کسی که خلقش کرده همون اون میتونه تدبیرش بکنه. و اینجوری نیست که مثلا اون برای خودش میره یه کارایی میکنه، بعد شما مثلا 20 سال بعد میاد توجه میکنید بهش، میبینید اه ماشاءالله چه بزرگ شده الان. بالاخره شما همینجوری توجه شما مدام به اون هست که داره اینو تدبیر میکنه. خلاصه فسیقولون الله، شما فقل افلا تتقون، ببین پس شما چرا تقوا به خرج نمیدید؟ وقتی که این چیزا رو میدونید، این جامعه اینقدر جامعه موحدیه، چرا متقی نیستید پس؟ این جامعه توحیدیه که این چیزا رو باور دارید این حرف رو. تو مسئله بت هم چندین بار قرآن اینو گزارش میکنه از اینا، که اینا بت پرستیشون اصلا به معنای این معنای خیلی زشتی که ما تو ذهنمونه اینجوری نیست. شما همین سوره مبارکه زمر رو آیه 3 ببینید، اینجوریه دیگه آیه. بسم الله الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین. ما ناظر که بسم تو کتاب بالحق، فاعبد الله مخلصا له الدین، خدا رو بپرست مخلصا له الدین، الا لله الدین الخالص، اون چیزی که برای خداست دین خالصه. دین خالص برای خداست. و یا نه یه خورده، این آیه مهمه، یه خورده توش چیز بکنی، توش خورده شیشه بریزی، این خلاصه مورد پذیرشه، مورد پذیرشه اصلا جریان شرک. حتی شما این انگشتتون همینجا نگه دارید، قافر رو ببینید آیه 12، مشکل خدای به تنهاییه این رو، و خالص خداست در بحثای، و یعنی خدا با چیزای دیگه با هم دیگه قاطی، اینجوریش رو مورد پذیرش اصلا. میگه ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم، این به خاطر این که وقتی که دعوت شدن به خدا به تنهایی، خدا به تنهایی، شما مشکلتون اینه که اذا دعی الله وحده کفرتم، کافر شدید. و این یشرک بهی تؤمنو، یه چیز قاطیش بکنی ایمان میارین، باور میکردید شما، اگه قاطی میشد باش این قبول میکردید. اینه که مشکله. یعنی علی لله دین الخالص، یعنی خالصه، خالصش بدون هیچ شوب و مشوبی بخواد این برای خدا باشه، این یکی سخت میشه، یعنی این یکی گیر میکنه. شما حتی همین این بحث خدای به تنهایی رو در قرآن که پیگیری میکنید، دارد که اینها وقتی که سوره مبارکه زمر رو ببینید، یا آیه 45 شون موقع دارد که اون چیزی که اشم ازاز قلب میاره و قلب رو خلاصه مشمئز میکنه این چیز هست، و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. وقتی خدا یاد میشود به تنهایی، یعنی میشه فقط خدا، همینی که پشت کامیونا مینویسن only God. خب این دقیقاً این حرف اشمعزاز میاره تو قلب. یعنی شما بگی که تو قلوب الان کسایی که تو مبانی علومن، حتی در مبانی علومن، مبانی علوم میدونید که گرفتار یک شرکی شده که الان دنبال اینه که یک دنبال توحیدن، دنبال توحید، به دلیل این که علوم مختلف داره مبانی مختلفی شده که شده ارباب متفرق. علوم انسانی غربی که اتفاق افتاده، علوم انسانیشون هر کدوم مبانیش یه چیزی شده که وقتی که نگاه میکنن میبینن که این مبنا با اون مبنا با اون مبنا با اون مبنا هم دیگه متفاوت شده. چون متفاوت شده احتیاج به یک توحید داره، الان نمیتونن هم درستش کنن، نخواهند توانست درستش کنه، چون که توحید همون دل مشغولی اصلی خود نظام اسلام هستن. یعنی توحید یعنی همه چی برگرده به خدا. ببینید الان به آدم میگن، میبینید تو دانشگاه همین اش به اش معزاز میندازه آدمو. یعنی شما در علوم انسانی ها بگی که آقا همه علوم انسانی مبانیش باید برگرده مبانی خدا، برو بابا حرفو چیه؟ البته اون دانشمندانشون دارن متوجه میشن که این ارباب متفرق شدن مبانی داره ضربه میزنه دیگه، قابل جمع نکرده اینا رو با هم دیگه، ولی هنوزم نمیدونن نسخش چیه، فکر میکنن باید بیان با یه چیز دیگری اینا جمعش کنن، در صورتی که نمیدونن که اون باید از بالا منشعب میشد میومد این پایین، نه اینکه شما از پایین شروع بکنی یه کارایی بکنی اینا بیاری بالا، بعد شروع کنه حالا ببینی اینا یه سری ساختمونایی شده که همه فونداسیونش با هم فرق، حالا میخوای اینا رو همه رو با هم دیگه پیوند بدی و نمیشود. اینجاست که یه برگه برنده ای تو علوم دست ماست، فقط حیف برگه برنده است دست ماست، فقط همین، هیچ باهاش بازی نمیکنیم با این برگه ها. خب یه برگه برنده ای دست ماست و اونی که ما اقلا بدونیم اپروچش چی باشه، باید از توحید شروع بشه، همینجوری باز بشه بیاد پایین، و بعد علوم با هم دیگه تعارض نمیکنه. ولی از این پایین وقتی هی شروع کنه با مبانی دیگر بیاد، علوم با هم تعارض میکنه، وقتی تعارض میکنه نمیدونن چی کار بکنن، تساقط میکنه اون موقع، از تعارض تساقط، وقتی تعارض میکنن علوم با هم دیگه، اون موقع است که میبینید که جامعه غربی قطعا و جزما در معرض یک انفجار باید باشه، قطعا اینجوری باید باشه تو علومش، چون که باید ارزش های اومده بالا که حالا ارزش هاش با هم دیگه متفاوت شده. این برگه برنده دست ما سلام که ما الان میدونیم چه جوری باید شروع کنیم بر اساس توحید. اینی که شما وقتی میگی اذا ذکر الله وحده اشمعزت، خدا به تنهایی مشمعز میکنه قلب رو، قلبی که اینایی که لا یؤمنون بالآخره. و اذا ذکر الله من دونه اذا هم یستبشرون، وقتی که غیر این میگی ببینی چشاش برق میزنه، ولی اون خدای به تنهایی اون میتونه واقعا باورپذیر نباشه که اینها همه چی تحت تدبیر یک خدا. خب اون موقع شما برگردید اون آیه چند بود؟ سه سوره مارکه زمر، در آیه سه سوره مارکه زمر اینجوری داره الا لله دین الخالص. ببینید واقعا در هر حسن با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، که هر موقع آیات قرآن در شرایط فرهنگی خاص، در موقعیت‌های سیاسی خاص، اینا در موقعیت الان متأثر از علال الله دین الخالص. دینم که می‌دونید دین معنی روش زندگی ها، دین معنی چیزا نیست، دین به معنی دینی که قرآن استفاده می‌کنه، به این معنی مثلا ادیان که به معنی دین‌های معروف به یاد می‌کنه به این معنی است. حتی فرعون میگه که این میخواد دینتون عوض بکنه، این روش زندگیتون میخواد عوض بکنه، دین یعنی روش زندگی. خب که اون موقع اون خطوط کلی روش زندگی، چه خطوط کلیه به جهت اندیشهیش، به جهت اخلاقیش و به جهت عمل کردیش، اون خطوط کلیشو بهش میگن دین. که خدا میگه ان الدین عند الله الاسلام، این دقیقاً فقط تنها چیزی که میشه بهش تکیه کرد به عنوان دین، اون خطوط کلی، و اون فقط اسلام. اسلام به معنی این اسلامی که ما میگیم نیست، اون اسلام خودش، یعنی همون اون چیزی که دینه، یعنی این شریعت اسلامه. که موقع اینم یه لطف خاصی باید یه موقع به عنوان مفهوم شناسی از خود پدیده اسلام راجعش بررسی بشه، چون که جالبه که هم اون دین اسمش اسلام، همین شریعت اسمش اسلامه، هر دوتاش اسلامه دوتاش. نم خودش داره یه نکته ای که انشالله باشه بعد. حالا من اونا رو واقعا نمیدونم که چه، یعنی بحث فراماسونی چون نمیدونم جزئیاتشون، ممکنه در یه حالت سنویت باشه، چون که اونا ممکنه باز اونا خدا رو هم قبول داشته باشن. تا فرق بین سنویت، یعنی ببینید ما در دیدگاه توحیدی شیطان داریم، منتها شیطانی داریم که از شیطان و رسول الله، این آیه قرآن دیگه ها، اگه گفت کدو کجا قرآنه جلد دوم نیستم جلد انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم ازدا، ما خودمون شیاطین رو ارسال میکنیم، یعنی رسول ماست، پیک ماست برای اینکه چی کار بکنه. یعنی ما بحث شیطان رو داریم و بحث ملک رو در مقابلش داریم، اونطور تو نظام توحیدی داریم. در نظام سنویتی اینجوری که بحث شیطان رو دارن و ملک رو دارن در عرض هم دیگه دارن، اونو تو قله دارن، یعنی هم شیطان رو دارن ملک رو دارن، مطابق صورت حالت شرک. ما شیطان و ملک رو داریم، به صورت توحیدی داریم این رو. حالا اینکه فراماسون‌ها دقیقا چی میگن و منظورشون از اون هرم یک چشم و اینها منظورشون دقیقا چیه، من به دلیل اینکه تحقیق نکردم نمیدونم، ممکنم مثلا هم بحث شیطان باشه. تیش توی شنیدم ولی خب چون تحقیق نکردم نمیدونم. فالذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، و کسایی که سرپرستی برگزیدن جز خدا، اینا حرفشون این است که ما نعبدهم، ما اونها رو نمیپرستیم، الا لیقربونا الالله زلفا، مگر برای این که ما رو به خدا نزدیک بکنه، یعنی یک جوری واسطه بین خودمون و خدا میدونیم. باز واسطه بین خودمون و خدا میدونیم، نه این که اینو ما واسطه خودمون به خدا میدونیم، این الان چوب و سنگ رو، نه اینو ما واسطه بین خودمون خدا نمیدونیم. چیو واسطه بین خودمون و خدا میدونیم؟ همون اون ملکی و اون مدبراتی که دارن تدبیر میکنن و ما الان داریم شکل اونو میکشیم تبدیل میکنیم به این مجسمه، اونو میتراشیم تبدیل میکنیم به این، اینو واسطه بین خودمون و خدا میدونیم. خب که اون موقع است که اگر بحثای فقهیمون با بحثای کلامیمون ترکیب بشود، معلوم میشود که چرا کلن دین ما نسبت به تصویرسازی یک حساسیت بدی داره. خب کلن چرا در قالب‌های دین ما چیزی به نام تصویر و مجسمه سازی در نمیاد؟ و یعنی این هنر در نمیاد تو دین ما خلصه، یعنی چی هنری استخراج نمیشه، یعنی بخوام مجسمه سازی بکنن، این هنر به صورت انحراف یافته از کار حضرت عیسی انشاب میشه، به صورت انحراف یافتش، چون که حضرت عیسی به حجت چون تصویه میکرده این گل ها رو، این چیزا رو درست میکرده، بعد میدمید و خلصه فیکونو تایرم به اذن الله، اینا این یه مقدار این هنر، این جور هنر مجسمه سازی شاید از کار حضرت عیسی و البته انحرافی که طبیعتاً پیدا کرده در بیاد، ولی از این جور هنری تو چیز ما در نمیاد. حالا نمیگم الان کسایی که دارن مجسمه میسازن حتما بت تراشن و بت پرستن و فلان اینا، ولی بدعت نیکویی شاید محسوب نشه تو، چون که بعضی از بدعت هایی داریم که نوآوری هایی داریم که قرآن به اون نوآوری های خوب ازش یاد میکنه، مثلا داره ورهبانیتن ابتدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله. شما میبینید که علامه اونجا ذیل همین آیه توضیح میده که این رهبانیتی که اینا نوآوری کردن، ما نگفته بودیم اونتا اینا نوآوری کردن، بدم نبود، مثلا نوآوری بدی نبود، تا فقط یه ما رعاها حق رعایت ها درست رعایت نکرده این نوآوری رو که چه کار بکنه، که باید این محدوده هاشو درست نگه دارن. مثلا تو جریان امام حسین این باید کسایی که مزاق میدونن از شارع باید این کار انجام بدن، که اگه نوآوری داره ایجاد میشه، مثلا خب سینه زنی یه نوآوریه، مثلا این زدن توی سینه مثلا این نوآوری خوبیه، خب نه نوآوری خوبیه، ولی اگر دست کسایی که مزاق رو میفهمن خارج بشه، اون یکی از اساتید مشکات رفته بود پاکستان، میگفتش که اونجا چیز بود، یه ذوالجناحی در حقیقت دارن که میگن مثلا از نوادگان اون حضرت ذوالجناح، اونو میگه حضرت ذوالجناح، مثلا متوسلین به حضرت ذوالجناح دارن، این چی ما فکر کردیم اون برای ما جوکه برای تو خاطره است، خلاصه یه همچین چیزی رو بود دارن. و بعد که مثلا این ادرار این رو مثلا میخورن، نمیدونم چیکار میکنن، تبرک میجوین و فلان اینها، و خیلی اوضاع احوال خیلی نافرمی نوف دارن، و خلاصه یه نوآوری کردن، و بعد هر کسی هم چیزی بگه خلاصه خودش محکومه، چون که میگن شما امروز خلاصه ادرار ذوالجناح میخوای از ما بگیری، فردا خود ذوالجناح، پس فردا خود امام حسین اصلا، و اینا رو انقدر به هم گره کردن یه جوری که واقعا نمیشه اصلا حالا طرف چنین نوآوری هایی رفت، یا مثلا این نوآوری جالبی نبوده که انجام شده. و بعد خدا هم حتی میذاره تو کاسه چیزا، یعنی اوقات یه چیزایی رو بعد ایشون گفتش که بوده که همین محمد علی جناح مادرش مثلا زیر این جناح رد شده، عقیم بوده، بعد اینو چیز شده، این دیگه باردار شده و اینها، خلاصه شده محمد علی ذوالجناح، که بعد این شب انداختن شده محمد علی جناح، و بعدش باعث چین شده که هندوستان و پاکستان اینا جدا کنه. امام خمینی اوناست دیگه، محمد علی جناح که هندوها رو از مسلمان‌ها جدا کرد و مثلا چه. خلاصه بحث نوآوری کردن تو دین باید با قواعدی و قواعد واقعا با قواعد مزاق، یعنی طرف مزاق شارع رو بدونه تو اینجا مزاق چیه که همش نوآوریای میشه کرد یا نمیشه کرد. مثلا ما یه چیزی داریم به نام حسینیه، خب یه نوآوریه، به نظر میرسه که نوآوری خوبیه مثلا همچین نوآوریایی. حالا اینا حالا کیا نوآوری میکنن؟ بله حالا اینو تقریبا دارید درست میگید، ولی من بعد یه خورده یه چیزایی رو ادامه بدم تا برسیم به اینی که اینها یک خدای واحدی رو هم قبول داشتن، ولی یعنی ببینید خدا رو قبول دارن، خدا رو قبول دارن، ولی اینی که یه تعارضی تو اندیشه هاشون دارن که چجوری میخوان تمام اینها رو برگردونن، تمام این فعل و انفعالاتی که داره تو طبیعت و تو عالم انجام میشه همه رو برگردونن به یه خدای واحد، اینم توش گیرن. خدای واحد رو قبول دارن ها، یعنی میگه آقا چی میگن خدای واحد، مثلا یه خدا، مثلا ما داریم خدا، خدایی که همه ادیانی که تو مکه هستن دارن میگن. ولی حالا در جهت پاسخگویی به شما، ببینید این آیه رو بیارید، سوره مرکز صاد آیه 5، میگن که اجعل الالهه الها واحدا، شما این آلهه ها رو کردی یه اله. یعنی شما ببینید ما میگیم، ما هم همینو میگیم، ما میگیم که بالاخره اون آلهه ای که ما آلهه قبول داریم، ما نمیدونم شما چی قبول دارین، ولی ما که قبول داریم. ببینید اینی که قرآن نفی میکنه اله و معلاهه، یعنی میگه که آیا یه خدا با خدا بغل خدا معلاه، هیچ جا نگفته اله من الله، چون ما اله من الاله من الله رو قبول داریم، اله معلاه رو قبول نداریم. اله من الله یعنی کسایی که تدبیر این عالم دارن میکنن از جانب خدا دارن تدبیر میکنن. فرض بکنید الان پدیده احیا به دست کیه؟ پدیده اماته به دست کیه؟ پدیده علم به دست کیه؟ رزق به دست کیه؟ این به دست کیه؟ خب اینا رو اینا ما چیزی به نام مدبرات امر، اصلا قرآن تصریح میکنه اینا بهش که اینا مدبرات امورن، اینا مدبر عالمن، عالم رو دارن تدبیر میکنن و قبولم میکنه قرآن اینو، منتها اینا رو در حقیقت بر میگردونه توی یک نظام وار توحیدی، بر میگردونه به یک خدای واحد. و اینم چیز خیلی ساده ای نیست، یعنی به جهت حتی فلسفی و اینها برگردوندن چیزهای مختلف، آثار مختلف به یک خدای واحد، این از یه پیچیدگی برخورداره. شما بگی که همون کسی که داره اماته میکنه همون اون داره احیا میکنه، همونی که داره بست میده همون اون داره قبض میکنه، اصلا افراز این موجودات رو بر اساس آثارشون شما متوجه میشید. شما الان میگید که ببینید، میگید آهن چرا با چوب فرق داره؟ اصلا آثار متفاوت کاملا از خودشون دارن بروز میدن. از این آثاری که کاملا متفاوتی که دارن از خودشون بروز میدن، شما پی میارید دو شی اینجا وجود داره، دو نوع چیز وجود داره. خب یکیش آهنه، یکیش چوبه. بعد این پدیده سر جای خودش که هو یحیی و یمیت، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، هم بس میده هم قبول میکنه، هم این کار میکنه هم یعنی پدیده های مختلف رو خودش داره انجام میده، همه پدیده ها رو. این که همون کسی که احیا میکنه همون است که داره اماته میکنه، و این آلهه ها رو ما قبول داریم، اون موقع این آلهه ها رو میخوایم برگردونیم به یک اله واحد، همه رو بگیم یه الهه که این آلهه ها از اون منشعب شده و اون شروع کرده دارن اونا دارن مدبرات امرن. ضمن این که وقتی اونا مدبرات امرن، خدا کنار نکشیده کار بسپر به اینا، خود خدا اونجا حضور داره، داره این کار رو انجام میده. یعنی شأنی از شؤون حق در همونجا هست و داره کار انجام میده، او داره اماته و احیا میکنه. این جهاتش جهاتی که اینا رو برده به سمت این که اجعل الالهته الهن واحدن ان هذا لشیء عجاب. این خیلی چیز عجیبی شما دارید میگید که اینا رو برمیگردین به اله واحد. این نکته رو لذا ضمن این که اله واحد قبول دارن، با این رو هم نمیتونن به صورت وقتی وارد فضای فکریش میشن نمیتونن قبول بکنن که چطور آلهای مختلف اینا داره برمیگرده به یه اله واحد. اینو از این طرف نمیتونن قبول بکنن. اینا نکات فکریشونه. و شاید سر این آیه، آیه سوره مبارکه اعراف آیه 180 عبارت واقعا کلیدیه توی دین. و ما ببینید به دلیل اینکه با شریعت و با دین بزرگ شدیم، اصلا برامون خیلی راحته بعضی از مفاهیم داره تو بستر شریعت، برخی از مفاهیم خیلی راحت جذب کردیم. الان مثلا شما نگاه کن، من بارها این مثال زدم، شما ما پدیده به نام امام واحد رو به دلیل وجود نماز جماعت خیلی راحت، اصلا مقدماتش برامون فراهم شده. یعنی ما تا حالا یه نماز جماعت نخوند پشت دو امام. خب اصلا تو ارتکازاتمون نیست هم چیزی که بخوایم مثلا یه نماز جماعت بخونیم با دو امام. میگیم نه بابا، یعنی چی دو امام که نه. اصلا به یه نفر بی سواد هم بگی که آقا دو تا امام، میگه بابا اصلا نمیشه. بیا آقا چرا نمیشه؟ بگی نمیشه دیگه، نمیشه. خب یعنی اینا تو ارتکازات ما قرار گرفته. برای همین از خیلی راحت چیز به نام امام صامت قبول میکنیم در امر ولایت. اینا مقدمه چینی هایی است که تا مقدمه چینی های تربیتی، نظام تربیتیشه، نظام تربیتی ولایی اسلام هم با همین چیز هست. اینقدر تاکید به نماز جماعت خوندن به خاطر همینه. یکی از عواملش که دیده میشود با آیات بحث قبله و نماز جماعت و اصلا خود که اون موقع شما متوجه میشید که چرا وسط جنگ امام حسین رفته نماز خونده، نماز جماعت، که با هیچ تاکتیک جنگی هم سازگار نیستم چی کاری. اصلا جایگاه نماز جماعت رو اینا رو این روش رو ما تو قرآن پیگیری کنیم برای فهم مدل معارفی قرآن. تو سوره نساء جایگاه نماز جماعت خوف رو تو اونجا نگاه باید بکنیم که نماز جماعت خوف خوندن به امامت، بازم با امام باید بخونن. این اصلا چیه؟ چرا میگن اتقا پشت سر امام بیسته؟ میگن چرا بیسته؟ چون که اگر این مرد، امام یه گام میذاره جلو، نمازو هم نزن. خب مردیه، جماعتو هم نزن. اصلا ببینید اینا خودش یه سری ارتکاز درست میکنه تو فرهنگ تربیتی دین، که شما آقا مرد، خب مرد دیگه، مرد جماعت رو هم نزن. خب جماعت رو هم نزن، اتقا یه گام میذاره جلو، تمومش میره. این بازور نظام میمونه رو پا خودش. این زوایا تو قرآن باید دنبال بشه حتما تو نظام های تربیتیش هم. ولی ببینید ما اصلا انقدر گفتیم هو السمیع البصیر، هو العلیم الحکیم، هو نمیدونم چی اینا، انقدر اینا رو گفتیم در ارتکازاتمون به شدت راحت اینا جمع شد تو هم دیگه. ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، برای خداست، به ملکیت حقیقی، چون که خدا ملکیتش که ملکیت اعتباری نیست که، مثل این نیست که این کتاب مال منه، مثل این نیست که قوه خیال مال منه، اینجوریه، قوه خیال مال منه، الان ملکیتش حقیقیه، به ملکیت حقیقی، برای خدا یه سری اسمایی هست، اسماء حسنایی هست، فدعوه یعنی خدا رو بخون با اسماء. اصلا شاید سر اینی که به ما همچی دستوری دادن که این خدا رو هی هوه رو بذاری مبتدا، خبرش رو بذاری یه سری اسم، و هو العزیز الحکیم، و هو السمیع البصیر، و هو الفلان، اینا هوه سر جای خودش باقی مونه، اسما هم سر جای خودش باقی مونه. این دوتا هم حمل به هم دیگه میشه، حمل هم یه جور اتحاده، اصلا حمل گواهی یک جور اتحاد میکنه. بعد این فرهنگ که انقدر در فرهنگ رسمی اسلامی ما شکل گرفته، ما اصلا خیلی راحتیم دیگه. بگی آقا اسمای خدا، میگن آره این اسم، بعدش بگی اسما حقیقی هم هست، میگه آره حقیقیه. بگی مثلا اسم نیست محمد و علی و اینا نیست، اینا که اسم گذاشتی برای یه موجود، بگی این اسم خودش حقیقیه، میگه باشه هر چی که از همینه، یعنی اسم حقیقی، ولی اسم حقیقی مال همین خدا واحده. خب اصلا یه جوری ما رو تربیت کرده قرآن که به راحتی آله ها رو، چون که سمیع یه آله هست، بصیر یه آله دیگه، یه اون یه آله هست، بقیه هم یه آله هایه، بقیه همه یه اسمایه، و اسما داره تو عالم کار میکنه. بگی آقا اسما کار میکنه، میگه آره اسما کار میکنه. بگی ملک کار میکنه، میگه آره آره ملک کار میکنه. بگی خدا کار میکنه، میگه بله بله خدا، بله دقیقا خدا. بگی من کدوم کار میکنه، میگه همش همینه که دارم، میگه همش درسته. اینا یه چیزایی که جمع کردنش خدا وکیلی تو عالم فلسفه و عرفان پدر طرف رو در میاره تا اینا رو متوجه بشه، ولی کسی که با شریعت داره زندگی میکنه به راحتی متوجه میشه، یعنی در حد ارتکاز متوجه میشه همه اینا رو. و این هنر تربیتی دینه که این کارو کرده. حالا علی ای حالا بحث این است که بله چی؟ چرا الان شما بیایید ما دیگه عوام گیر بیاریم مثلا خود شما؟ یه نه شوخی، یه عوام گیر بیاریم بگیم که آقا این کار ملک میکنه، مثلا اسرائیل میمیراند میاره، بگیم خدا میمیراند میاره، بگیم یعنی چی اینا؟ گیر که بدی که جمعش کن اینا رو، میگه من نمیفهمم اینا جمعش این چی. خب همینا
بگی سمی یه واقعیتیه،
من نمیگم بیاد اینا رو درک بکنه، دارم میگم حتی اگر درک بکنه، الان اسرائیل اون یه واقعیت قبول داره یا نه؟ قبول داره؟ همین اسرائیلی که قبول داره به اون یک واقعیت، خب بهش بگی آقا کی میمیرونه؟ اسرائیل میاره. بگی خدا هم میمیرونه میاره.
بعد میگی که اگه بگی بهش که آقا یه در اسرائیل میبیرونه یه در خدا مستقلا تقسیم کار کردن با هم دیگه، میگه نه. بگی که مثلا اینا تقسیم کار کردن، یه در خدا میبیرونه یه در اسرائیل میبیرونه اینا رو. بعد اونایی که اسرائیل میبیرونه دیگه خدا اصلا کاری نداره، اصلا توحید اماته وارد نمیشه. مثلا این یه توضیحات اینجوری بگی، یه جور تقسیم کار احتمالا با هم کردن، منظور تقسیم کار کردن با هم دیگه، میگه نه تقسیم کار نکردن. بگی حالا کیفیت جمع اینا با هم چیه؟ اون که دیگه پدر همه رو در میاره، کیفیت جمع این حرفا، که بگی چجوری هم خدا میمیرونه هم این میمیرونه. اینا رو واقعا همین میخوام با همین مثال بگم که اگر یک واقعیتی رو حتی در نظر بگیره، این واقعیت رو با خدا با هم در نظر میگیره، بدون اینکه حضور خدا رو در نظر نگیره، تو اونجا بگی که آقا این کارا رو داره مثلا اسرائیل انجام میده، این کارا رو خدا انجام میده، اینجوری هم نمیکنه. این هنر کی بوده که به این حد شعور رسیدن کل مردم؟ این نه هنر منبره، نه هنر، این هنر قرآنه، که قرآن و ادبیات شریعت ادبیاتی رو رقم زده و آورده تو سطح دقیقت جامعه و این ادبیات هی باب کرده، که شما به راحتی اینها رو در ارتکازات دارید بدون اینکه بخواید اینها رو جمعش کنید با هم دیگه. خب الان حتی قرآن رو تسلط شما خیلی از معارف رو اینجوری با هم دیگه قبول میکنید. مثلا شما بگید آقا و من یعمل مثقال ذره خیر یره، یاره، بگید گناه هم بخشیده میشم، یاره، به این کسی باره کسی رو حمل نمی کنه، یعنی درسته، یعنی کسی باره کسی رو حمل نمی کنه. یعنی معارف رو میبینید که همین جوری دارن، معارف، معارفی که اگه بخواید بیاید تو کار ترکیبش و جمعش و اینها، یه مقداری واقعا دستنداز ایجاد میکنه. نه اینکه نمیگم جمع نمیشه، نه، قرآن که نمیشه عبارات جمع نشه، ولی دستنداز ایجاد میکنه. شما میبینید که یه نفر در ادبیات شریعت این خیلی راحت میپذیره، کسی که تو این فرهنگ بزرگ میشه. اینا اون موقع این بحثی که اینها بت‌ها رو، اینها رو واسطه بین خودشون و خدا میدونستن و لیقربونا الی الله زلفا، یا عبارتهای شبیه این که با تحت عنوان اینم به اون آیه آخر ببینیم، تا آیه سوره یونس آیه 18. سوره یونس را اگر کسی، گفتم سلطان مباحث عذاب تو این سوره است، خیلی سوره فوق‌العاده از این جهتش. بعد باید ببینید این اینا این آیات اصلا کجای داستانه، کجای داستان سوره یونسه. حالا و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. خب همین چیا رو که لا یضرهم ولا ینفعهم، نه این سنگ و چوبا. ببینید اون الهی که این قرار داده، همو اون منهای خدا لا یضرهم ولا ینفعهم. یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، چون که ببینید این دیگه اوج حماقت میشه، اصلا این نبودن، نیستن، همین الان بت پرست اینجوری نیستن که شما دقیقاً بگن که این الان ما عبودیت اینو میکنیم، الان عبودیت همین این سنگه، به فرامین این سنگ گوش میدهیم، مثلا اطاعت میکنیم این رو، مثلا اینجوری نه بودن نه هستن. الان همو اون موجودات الههایی که دارن و روابط جز رابطه هاشون هست با خدا و ارتباطشون با عالم اینجوری برقرار میکنن بر اساس اونها، اینها هست که اگه منهای خداش بکنید من دون الله مالا یا درون و یقون و یقون حالای شفعا آنها اندالله، یعنی اینا شفیعان ما هستن در نزد خدا. ببینید پس خدا را قبول داره، شفیع قبول داره. عرض چی است؟ عرض این است که ما تو این بحث می‌خواستیم اینو بگیم، من نمی‌خوام کلاً پک بحث توحید رو باز بکنیم، چون که یکی از دلمشغولی‌های بحث قرآن مباحث توحیدی تا چینش نظام هستی رو آدم بیاد از خدا بکنه، بحث شفاعت و شفاعت، پس ما اگه قائل به شفاعتیم قائل چه جوری شفاعتی هستیم، بالاخره این چیزی که ما میگیم با این که بت پرستا میگن فرقش چیه، اینا یه عالمه بحث، واقعا فرق داره و واقعا هم فرق داره، و برای همین باز برای همین ادبیاته که مردم ما رابطشون با امام رضا مثلا شبیه بت نی. خب یعنی واقعا قبول میکنن که خدا داده و واقعا قبول میکنن که خودشون میتونن با خدا ارتباط برقرار کنن. برای همین یه موقع آقای جوادی حفظه الله ایشون سر درس میگفتن که هم سعی بکنید زیارت بکنید، هم سعی کنید مناجات بخونید. این ادبیات دینه. ببینید یه موقع است شما در زیارت کلن توجه به چی میکنید؟ توجه به وسائط میکنید. خب اصلا جایگاه زیارت همینه، این توجه به اسماء دارید میکنید. یک موقع است که شما باید توجه به خود خدا بکنید، مستقل است اصلا از چیزا. این پدیده پدیده مناجات کردنه، پدیده‌ای که شما مستقیما به خدا ارتباط برقرار میکنید. ببینید این یعنی یه کسی که خریت فنه. ببینید توصیه، این توصیه میدونی مال مثلا 50 سال تمرکز رو دین همچین توصیه ازش در میاد که هم مناجات بخونید هم زیارت. یوی نکنه همش مناجاتی بشید، زیارت نخونید و نرید و فلان اینا، یا انقدر زیارتی بشید یه دونه دعا کامل نمیخونید که بخواید با خدا حرف بزنید. این دوتاش ترکیبش با هم دیگه باعث میشود که دوتاش تو وجودش هست خودش جای خوش پیدا میکنه. یعنی وقتی میره با امام رضا هم حرف میزنه توحیدی حرف میزنه کلن، یعنی دست توحید نمیکشه حرف میزنه. یعنی وقتی امام رضا هم میره میگه خدا داد، میگه امام رضا داد میاره، میگه خدا داد میاره. خب اینجوری نمیشه که مثلا از دست خدا فرار کنه به سمت امام رضا. خب یعنی میبینید که داره این ویژگی ها در اون جمع میشه. لذا باید زیارت بخونه، باید مناجات کنه، باید نماز درست بخونه، مناجات بکنه، زیارت کنه، هر دوتاش، تا اینا جایگاه های هر کدومش تو وجودش جا بیفته ناخودآگاه. تا این که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، اینا هم در بیاد، یعنی هو رو پیدا بکنه، ها هم پیدا کنه. خب یعنی باید هم هو رو پیدا کنه، هم ها رو پیدا کنه، همه رو پیدا بکنه. چون که اگر بخواد محمولی بر موضوع بار بشه باید تصور محمول موضوع بشه، و یعنی نمیشه. شما هو رو نداره همینجا یه سه ها داره حمل میکنه، به چی داره حمل میکنه؟ یا هو رو داره هایی نداره اصلا، میخواد چی رو به اون هو حمل بکنه؟ نمیدونه. لذا فدعو هو به ها. اینا من بعد یه خریت فهم 50 سال تمرکز میکنه رو دین، میگه آقا هم مناجات بخون هم زیارت، یکیشو به نفع یکی فت نکن، تا این اندیشه توحیدی به راحتی توی وجود شخص جا بیفته. غرض این نیست که بحث توحید ما الان انجام بدیم، فقط غرض این بود که یه رشهی نشون بدیم از بحث، و اون رشهی این است که در جامعه ای در حقیقت حضور داره پیغمبر، دعوتش در جامعه ای هست، خودش هم خود ایشان هم نشو و نماشون در جامعه ای هست که کاملا حضرت ابراهیم اولا روی حالا اینو در جنگ اون موقع میبینید که نه خدا با اون ابزارم انجام نمیده. برای همین شما 3 آیه دارید راجبه چی؟ راجب میراندن. 1، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. خب این مال کیه؟ مال خود ملک الموت حضرت عزرائیل. یه آیه داریم الله یتوفل انفس حین موتها والتی لم تموت، جانایی که خود خدا میگیره. اصلا ببینید که یه طرف جون به عزرائیل نمیده، این مال امثال آدم های دنیاگرا نیست، جون به اسرائیل نمیده، امثال ائمه اینا جون به اسرائیل نمیدن، چون اسرائیل کیه که بخواد جون اینا رو بگیره؟ خب یعنی باید جون رو، جان قراره مثل بسته پستی که قراره بگیره ببره، که جان رو باید در حقیقت تحمل بکنه و ببره، مثل وحی که تحمل میکنه، یه حقیقت مجردی رو باید تحمل بکنه. خب موقع کی باشه اسرائیل که بخواد جون امثال ائمه رو بگیره؟ اینو باید خدا بگیره. بعضیا رو توی مرتبه این که باید ملک الموت بگیره. شما اون یه آیه دیگه هست که ملائکه میگه، ملائکه میگیرن. یه آیه هم هست که در حقیقت چید میگیره، میگن که خلاصه ملائکی که زیر دست خود اسرائیل دارن کار میکنن، حضرت اسرائیل دارن کار میکنن، اون ملائک میگیرن. بله کارمون، یعنی به عبارتی جونای خیلی کوچیک اونا میگیرن، چون که باید پایینتر باشه، باید بخوره دیگه، این جون اینا رو مثلا پایین دستی ها میگیرن، یه خورده بیاد بالا باید اسرائیل بگیره، یه خورده بیاد بالاتر اصلا اسرائیل کی باشه بخواد جون بگیره؟ اون ملائکته، والذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. خب کسایی که ملائکه دارن میان، یه موقع ملک الموت میگیره، یه موقع الله یتوفا الانفسه. بعد همه تو این فرهنگ اینجوری است که باز به یه کی جون میگیره؟ خدا داره جون میگیره، هو یحیی و یمیت. و این اصلا این فرهنگ، فرهنگ فوق العاده، فرهنگ توحیدی فوق العاده که دل مشغولی همه ما باید باشه توحید. توحید این ای دل مشغول باشه، سرنوشت علوم هم عوض خواهد شد. صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل على فاطمة وأبيها.